این ضرب المثل ریشه قرآنی و حدیثی داره. در کتاب تحف العقول صفحه 489 آمده که امیر مؤمنان حضرت علی علیه السلام فرمودند: اگرچه در زندگی از کمترین امکانات برخوردار هستید، ولی در میان مردم خود را در بهترین حال و وضع نشان دهید، چرا که خداوند متعال بندگان مؤمن و با معرفتش را با این خصلت مؤدب نموده و در کتابش فرموده:
يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف.
انسان بیخبر آنان را از شدت خیشتنداری جزو ثروتمندان برمی شمارد.
تعرفهم بسیماهم لا يسألون الناس الحافا.
تو اگر دقت کنی آنان را از نشانه هایشان خواهی شناخت، آنان چیزی را با اصرار از مردم نمی خواهند.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
از همراهی همه شما شنوندگان عزیز با این بخش از برنامه بسیار سپاسگزارم.
مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام. بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
دوستان عزیز، در بخش بعدی برنامه امروز همراه میشیم با همکارمون خانم محدثه احمدی تا با شأن نزول آیه 62 سوره نور آشنا شویم. داستان آیات.
با نخستین پیروزی سپاه اسلام در برابر مشرکان، بسیاری از برنامه‌های پیشبینی شده کافران در هم ریخت. از آن پس آنان به اسلام به عنوان نیروی نظاممند و هدفدار با انگیزه های نیرومند معنوی می نگریستند و می کوشیدند از مسلمانان انتقام بگیرند. پس از چندی مشرکان با لشکری بزرگ و مجهز پیرامون مدینه اردو زدند. این جنگ برای هر دو طرف سرنوشت ساز بود، زیرا مشرکان برای پیروزی و انتقام گرفتن پای به میدان گذاشته بودند و مسلمانان نیز تنها با پیروزی در برابر این کفر پیشگان می توانستند و بقای خود امیدوار باشند. از این رو مسلمانان همه نیروهای خود را فرا خواندند و حتی حجله‌نشینان تازه داماد نیز استثناء نشدند. رزمندگان خداجوی برای حضور در میدان جنگ آماده می شدند و با خانواده هایشان وداع می کردند. در این میان ازدواج جوانی فداکار به نام حنظله که از جوانان مدینه بود با حرکت سپاه اسلام همزمان شد. جوان تازه داماد بر سر دوراهی سرنوشت قرار گرفته بود، یا باید راه زندگی در این دنیا را برمی گزید و از حضور در حجله عشق به خدا چشم می پوشید، یا همسر آینده اش را بدرود می گفت و به وصال یار می رسید. او سرافرازانه راه دوم را برگزید. حنظله پیش از حرکت سپاه اسلام موضوع را با پیامبر اسلام در میان نهاد و رسول خدا نیز به وی اجازه داد که آن شب نزد همسرش بماند. حنظله در آن شب خاطر انگیز نخستین گام را به سوی زندگی جاودان آغاز کرد و با چشم پوشیدن از عشق مجازی و وصال ابدی دست یافت. او پس از مراسم زفاف با حسرت تمام از همسرش خداحافظی کرد و بی آنکه برای غسل فرصتی پیدا کند خود را به میدان کارزار رساند. او دیر آمد ولی بی صبرانه گوی سبقت را از دیگران رو بود و در میان حیرت سپاهیان بر قلب دشمن تاخت و جرعه شهادت را نوشید. به همین دلیل پیامبر درباره حنظله فرمود: فرشتگان را دیدم که حنظله را در میان زمین آسمان غسل می دهند. از آن پس حنظله غسیل الملائکه نام گرفت. در همین هنگام آیه 62 سوره نور نازل شد و فرمود:
إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم.
مؤمنان واقعی کسانی هستند که به خدا و رسولش ایمان آورده اند و هنگامی که در کار مهمی با او باشند بی اجازه او جایی نمی روند. کسانی که از تو اجازه می گیرند به راستی به خدا و پیامبرش ایمان آورده اند. در این صورت هرگاه برای بعضی کارهای مهم خود از تو اجازه بخواهند به هر یک از آنان که می خواهی و صلاح می بینی اجازه ده و برایشان از خدا آمرزش بخواه که خداوند آمرزنده و مهربان است.
شنونده برنامه در وادی نور هستید از رادیو دری. امثال و حکم قرآنی. با نام و یاد خدا، سلام به شما قرآن دوستان عزیز و ارجمند. در این برنامه هم با یک مسئله قرآنی در خدمت شما خوبان هستیم. خداوند متعال در آیات از قرآن کریم برای توصیف وضعیت دو گروه از انسانهای مؤمن و کافر، آنها را به انسانهای بینا و شنوا و نابینا و ناشنوا تشبیه می کند. یعنی کسانی که به خالق هستی ایمان آورده اند، افراد بصیر و آگاهی هستند که شگفتی ها و عظمت هستی را می بینند و آیات خدا را درک می کنند. اما آنان که نسبت به خداوند متعال شناخت ندارند، مثل کسانی هستند که از دو نعمت بزرگ شنوایی و بینایی محروم هستند. در آیه 24 سوره مبارکه هود می‌خوانیم:
مثل الفریقین کالاعمى والاصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون.
حال این دو گروه مؤمنان و منکران، حال نابینا و کر و بینا و شنواست، آیا این دو همانند یک دیگرند؟ آیا پند نمیگیرید؟
یکی از گونه های تمثیل و تشبیه در قرآن کریم مقایسه و تطبیق موضوعات مختلف است که خداوند این تشبیهات را برای فهم بیشتر وحی به کار برده است. در این آیه مثال انسان های خوب و بد و مؤمن و کافر مثال انسان بینا و نابینا است. آیا انسان شنوا و ناشنوا و شخص بینا و نابینا با هم یکسان هستند؟ آیا می توان گفت این دو دسته یکی هستند؟ آیا وقت حقیقت وحی برای انسان می آید و فرد آن را با گوش باز می شنود و با چشم باز می بیند و با آن ایمان می آورد، با انسانی که حاضر نیست هیچ مطلب حقی را بشنود یکی است؟ منطقه یک انسان چشم بسته و گوش بسته نفی همه حقایق است. او نمی خواهد آنچه را که قرآن از بهشت و جهنم ترسیم می کند ببیند و با راه های هدایت و رستگاری آشنا شود. پروردگار مهربان در این مثال یادآور می شود که ایمان و تقوا سبب بینایی و شنوایی و لجاجت، تعصب و بی‌ایمانی مانع از استفاده این دو محبت الهی می گردد. بنابر آیه شریفه، افراد بی‌ایمان و کافر همچون کران و کوران فاقد ابزار و وسایل شناخت هستند و منابع شناخت از آنها سلب شده است. اما مؤمنان در پرتو نور ایمان کاملا بینا و شنوا هستند و از تمام علوم و دانش‌ها و ابزار شناخت بهره‌مند می‌گردند. عزیزان، کافران بدین جهت در باطن کر و کور هستند که کفر پرده و حجاب در مقابل چشم آنها قرار داده که بینایی و شنوایی و در نتیجه قدرت تشخیص آنها را سلب کرده است. لجاجت و تسلیم نبودن در مقابل پروردگار سبب می شود تا کافران نتوانند حقایق را درک کنند. اما وقت ایمان در درون انسان جلوه کرد، حجاب‌های تعصب، جهل، خودخواهی و کبر نابود شده، همه چیز برای انسان روشن می شود. در این صورت، خداوند خود فرد با ایمان را از تاریکی ها به نور ایمان هدایت می کند.
الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون.
عزیزان، قرآن در این مثال توجه می دهد که اگر بخواهیم چشم حقیقت بین و گوش شنوا داشته باشیم و اگر بخواهیم حجاب‌ها را کنار بزنیم و پرده های جهالت، تعصب و لجاجت را بدریم، باید مؤمن شویم. اما مؤمن بودن نیز ویژگی هایی دارد. چنانچه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید هیچ انسان به حقیقت ایمان نایل نمی گردد مگر اینکه آنچه را از نیکی ها که برای خود دوست می دارد برای دیگران نیز دوست بدارد.
الحمدلله الحمدلله
سبحان الله
الله الله الحمدلله والشکر لله على ما هدانا
سبحان الله
الله الله الحمدلله.
دوستان گرامی، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله برای جذب مردم به اسلام سرمایه فراوان مادی نداشت، اما قرآن کریم را همواره در کنار خانه خدا و جاهای دیگر قرائت می کرد. آوای ملکوتی و صوت دلنواز و سخن دلپذیر پیامبر چنان تأثیری بر قلب ها می گذاشت که کافران محو شنیدن آن می شدند. تأثیر قرآن کریم بر دلها آنقدر بود که دشمنان اسلام به هراس افتاده و مردم را از شنیدن صوت قرآن رسول خدا صلی الله علیه و آله منع می‌کردند و به رهگذران و مسافران توصیه می‌کردند که وقتی وارد مسجد الحرام می‌شوند گوش‌های خودشان را بگیرند و یا در گوش خود پنبه فرو کنند تا صدای قرآن به گوش آنها نرسد. همچنین کافران به مردم می گفتند به این قرآن گوش فرا ندهید و به هنگام قرائت محمد سخنان لغو و بیهوده بگویید تا صدای او به گوش مردم نرسد. شاید شما پیروز شوید.
صلات الله سلام الله صلات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلات الله سلام الله صلات الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله.
تشکر و سپاس از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه خودتان در وادی نور. دل جان را طراوت می بخشیم با تلاوت آیات 15 تا 23 سوره فاطر با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته
ایستگاه تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا
صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. آنچه که هدیه حضورتان شد تلاوت آیات 15 تا 23 سوره فاطر بود با صدای استاد مصطفی اسماعیل.
الله سبحان الله الله حمدا لله الله سبحان الله الله حمدا لله.
در دنیا با قرآن باشیم، با قرآن زندگی کنیم، با قرآن تنفس کنیم.
در وادی نور،
کاری از گروه فرهنگ و معارف رادیو دری.
سبحان الله حمدا لله
در جمع شما یاران همدل هستیم. اجازه بدین پیامکی بخونیم از سمیه جان آشوری از هرات. نوشتن سلام خانم بیاد، سلام همکاران خوب برنامه در وادی نور، خدا قوت. میخواستم بدانم چرا سوره توبه بسم الله نداره؟ تشکر و سپاس از سمیه جان آشوری و سلام و درود به این دوست خوب هراتی ما. سمیه جان عزیز، خدمتت عرض بکنیم که سوره توبه به این خاطر بسم الله نداره که انسان متوجه شود که همه دستورهای الهی به بشریت به خاطر رحمت و مهربانی خداوند بر انسان هست، ولی سوره توبه به خاطر اعلان بیزاری از مشرکان و مرگ بر کافران نازل شده، به همین خاطر است که بسم الله نداره.
در آسمان دلها خورشید زندگانی، آیات نور بارش سرشار مهربانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. لبریز روشنایی، سرچشمه رهایی، آینه خدایی، پیغام او جهانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودان.
جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن. با کافران بگویی قرآن کتاب عشق است، هرگز نمیرد این عشق، این نور جاودانی. جانم فدای قرآن، جانم فدای قرآن.
تشکر از همراهی شما دوستان عزیز با برنامه در وادی نور. در ادامه جناب آقای شجاعی با ما همراه خواهند بود.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیات 38 و 39 سوره زخرف آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم با تلاوت و ترجمه این آیات.
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين.
تا زمانی که در قیامت نزد ما حاضر شود میگوید ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، چه بد هم نشینی بودی.
ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انكم في العذاب مشتركون.
ولی به آنها میگوییم هرگز این گفتگوها امروز به حال شما سودی ندارد، چرا که ظلم کردید و همه در عذاب مشترکید.
این آیات به سرانجام غفلت از خدا در دنیا اشاره کرده و می‌فرماید این اعراض از خدا ادامه دارد تا آنکه انسان از دنیا می‌رود و در قیامت حاضر می‌شود. آنجاست که چشم حقیقت بین او باز می‌شود، در می‌یابد که شیطان چه بلایی بر سر او آورده است. آرزو می‌کند ای کاش در دنیا دوستی شیطان را نپذیرفته و هم نشین او نشده بود. میگوید ای کاش میان من و تو فاصله مشرق و مغرب بود، چه بد قرین و هم نشینی بودی. تو زشتی ها را زیبا و بیراه ها را راه جلوه دادی و مرا از راه درست باز داشتی. روشن است که آرزوی آنها در مورد جدایی از شیاطین برای همیشه به یأس تبدیل می شود و پشیمانی هم سودی ندارد. پایان کار چنین افرادی آن است که با همان شیاطین در عذاب دوزخ قرین و همراه هستند، همان گونه که در دنیا هم نشینی با او را پذیرفته بودند. آری، قیامت آینه دنیاست و دوستان دنیوی هم نشینان آخرتند. مؤمنان خدا جو، از این آیات 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که مراقب باشیم در دنیا با چه کسانی دوست و هم نشین می شویم تا در آخرت گرفتار حسرت و پشیمانی نشویم. نکته دوم این که دوزخ برای انسان و شیطان هر دوست و دوزخیان با شیاطین هم خانه اند. و نکته پایانی این که ظلم فقط به دیگران نیست، اعراض از خدا بزرگترین ظلم به خود است، زیرا انسان را به گمراهی در دنیا و دوزخ در آخرت می کشاند. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش.
شکران یا ربی شکران، لدیت قلبی شکران، و دربی شکران. شکران یا ربی شکران، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزه
دوستان گرامی، اولین آیاتی که بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نازل شد آیات 1-5 سوره علق بود، ولی بقیه سوره ها بعدها نازل شد. اولین سوره کاملی که بر پیامبر نازل شد سوره حمد بوده. پیامبر اکرم از همان ابتدای بعثت نماز میخواند و میدانید که نماز را نمیتوان بدون سوره فاتحه خواند. از این مطلب میتوان فهمید اولین سوره کاملی که بر پیامبر نازل شده سوره حمد بود.
دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که تویی رهنمای او. پای من است و راه و چراغ هدایتت، ای گم شود کسی که تویی رهنمای او. دل بسته تو در خم بیراه و راه ها، حیران نمی شود که تویی رهگشای او. دل بسته تو در خم بیرام و راه ها، حیران نمی شود که توی ره گشای او. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر، تا قله های نور، تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا قله های نور.
در این لحظه همراه شما دوستان صحبت‌های حجت الاسلام هاشمی کارشناس برنامه را می‌شنویم با موضوع قرآن و مهارت‌های زندگی.
آموزه‌های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان خوب رادیو دری، به ویژه شما تشنگان چشمه زلال وحی و شما قرآن دوستان عزیز، در نوبت‌های گذشته درباره مهارت‌های خوب سخن گفتن از نگاه قرآن کریم با شما عزیزان صحبت کردم و عرض کردم که قرآن کریم ما را به نیکو سخن گفتن، نرم سخن گفتن، سخن حق گفتن توصیه میکنه و تأکید داره که رابطه کلامی درستی با هم نوعان خود داشته باشیم. قرآن کریم توصیه میکنه که با همه انسانها، با همسایگان خود، با همکاران خود، به ویژه با والدین خود، با پدر و مادر رابطه کلامی درست و صحیح داشته و به طور نیکو و کریمانه حرف بزنیم و سخن بگوییم. جالب است بدانید که سخن گفتن نشانه شخصیت انسان است. ما انسانها با سخن گفتن خود و با رابطه کلامی که با دیگران برقرار میکنیم، این برقراری رابطه کلامی نوع معرفی شخصیت ماست. ما با سخن گفتن خود شخصیت خود را معرفی میکنیم. این یک نکته بسیار بسیار مهم و جالب روانشناختی است که بهترین راه برای شناخت انسان است که از طریق شنیدن سخنان یک فرد ما میتونیم شخصیت او فرد را بشناسیم. علی علیه السلام در همین باره جمله بسیار ارزشمند و گرانسنگی داره، میفرماید تکلمو تعرفو، سخن بگویید تا شناخته شوید، فان المرأه مخبوعن تحت لسانه، براسی که شخصیت هر انسانی در زیر زبانش مخفی است. وقتی که زبان باز میکنه، وقتی که حرف میزنه، وقتی که با دیگران ارتباط کلامی برقرار میکنه، این سخن گفتن و حرف زدن موجب میشه که پرده های شخصیتش یکی پس از دیگری کنار بره و در واقع شخصیتش معرفی شوه و مردم شخصیت او را بشناسه. این جمله جمله بسیار زیبا و ارزشمندی است. این کلام مولا را باید با آب طلا بنویسیم و به خانه های خود نصب کنیم چقدر جمله زیبا و ارزشمندی است و چه نکته مهم و کارآمدی را بیان میکنه حضرت و چه راه آسانی را برای شناختن شخصیت افراد به ما گوشزد میکنه و معرفی میکنه. حقیقتا که شخصیت انسان زیر زبانش مخفی است. شما یک نفر را اصلا فقط نامش شنیدین ولی با او هم کلام نشدین، هم صحبت نشدین، تا حالا حرفهایش نشنیدین، اما در یک جلسه ای به یک مناسبتی پیش میاید، در یک مهمانی با او هم کلام میشین، مدت یک ساعت، نیم ساعت، کمتر، بیشتر، میبینین وقتی که حرف میزنه ما تصور دیگری از شخصیت او داشتیم، وقتی سخنان او رو میشنویم میبینیم شخصیت او به گونه دیگر است. به همین دلیل که قرآن کریم توصیه میکنه که قبل از هر چیزی ما باید خوب سخن گفتن را بلد باشیم، نیکو سخن بگوییم، نرم سخن بگوییم، مؤدبانه سخن بگوییم، سخنان خوب به زبان بیاریم، قول سدید به کار ببریم، یعنی سخنان محکم و با پایه و اساس بگوییم، نه بر اساس شایعات و شنیدنی ها. همین روایت مولا را سعدی صاحب کلام و شیرین سخن در قالب شعر بیان میکنه، اونجایی که سعدی میفرماید تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. این یک واقعیت است، تا ما سخنی کسی را نشنیدیم نه عیبش را میفهمیم و نه هنرش، هم هنرش مخفی است و هم عیبش مخفی است. در واقع با سخن گفتن است که عیب و هنر ما برملا و آشکار میشه. مولانا جلال الدین محمد مولوی بلخی، این حکیم فرزانه و بزرگوار، میفرماید آدمی مخفی است در زیر زبان، این زبان پرده است بر درگاه جان، چون که بادی پرده را در هم کشید، سر صحن خانه شد بر ما پدید، کاندر آن خانه گوهر یا گندم است، گنج زر یا جمله مار و کژدم است. در واقع وقتی که ما لب به سخن باز میکنیم اینجاست فهمیده میشه که آیا اینجا یک گنجینه است، این فرد گنجینه از دانش، گنجینه از ادب، گنجینه از اخلاق، یا نه یک انسان لاابالی است، یک انسان بی ارزش است. قرآن ما را به کنترل زبان و مهار زبان توصیه میکنه، به خوب سخن گفتن توصیه میکنه، به مؤدبانه سخن گفتن توصیه میکنه، برای این که سخن بخش عمده از شخصیت ما را تشکیل میده. امیدوارم انشاءالله که ما بتوانیم از توصیه های قرآن کریم برای خوب زیستن و خوب زندگی کردن و رابطه کلامی بهره خوب ببریم.
اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد.
با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. با سپاس و تشکر از همراهی شما، اگر مایل بودین از طریق سایت شنونده باشین با این نشانه مراجعه کنین parstoday.ir/dari. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود.
رحمان یا رحمان ساعدنی یا رحمان اشرح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن.
يا نور يا نور.
محمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير وضوء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان
رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن
الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا
رحمن رحمن ساعدني يا رحمن
يا رحمن
اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه دو ملت با یک فرهنگ
رادیو دری نوای همدلی
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد پروردگار دوستدار زیبایی ها بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. در برنامه صحی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس در خدمتتان هستیم. خوشحال هستیم که فرصت فراهم شد تا باز هم با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز در ادامه بحثای قبلی خود که با دکتر صاحب علیرضا اسماعیلی جراح و متخصص چشم دیروز و جلسه قبل داشتیم، میخواییم باز هم ادامه بحث در مورد یکی از مریضی های شدید و خطرناک چشمی یعنی گلوکوما یا آب سیاه حاد و ناگهانی ادامه بتیم، که البته یک تعریفی در جلسه قبل صورت گرفت و گفته شد که به دلیل تنگ شدن یا بسته شدن راه خروج و جابجایی مایع زلالیه از داخل چشم از قسمت فضای قدامی و روبرویی به قسمت خلفی، اینمی کندی و انسدادی که با وجود می آید باعث افزایش فشار داخل چشم می شه و اگر سریعا معالجه نشوه آسیب های جدی به چشم و بینایی ما می زنه. راجع به علائم و نشانه های آب سیاه و گلوکوم حاد و شدید هم گفته شد که دردهای شدید دور کره چشم و گاهی دردها به قسمت دو طرف سر و یا پشت سر هم تیر میکشه در این بیماری دیده میشه. تاری دید یا تاریک شدن بینایی به وجود میآید. ممکنه حتی به یک منبع نور و روشنایی که نگاه میکنیم ممکن است یک حاله یا حلقه نورانی مثل رنگین کمان یا کمان رستم دور بر اونمو منبع نور دیده شود. یا گاهی در مراحل شدید باعث تهوع و استفراغ یعنی دلبدی و قی کردن هم شود. گفته شد که اگر اقدامات معالجوی و درمانی به موقع صورت نگیره و در 24 ساعت اول روز اول و دوم اقدامات معالجوی صورت نگیره، میتونه عوارض و پیامدهای بسیار جدی و غیر قابل جبران به وجود بیاید. که امید شنوندگان عزیز ما این مسائل توجه بکنن و خودشان و اطرافیان و نزدیکان خود در صورت یک گونه رخدادها متوجه بسازن و رهنمایی بکنن. قبل از شروع بحث با دکتر صاحب، آدرس های ما را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان، 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب.
بنده به نوبه خود خدمت شما شنوندگان سلام عرض می‌کنم. روز خوبی داشته باشید در خدمتتون.
آقای دکتر، سپاس مجدد از محبت شما که بازم وقت گذاشتین و فرصت دادین تا ما امروزم با شما تماس بگیریم و در زمینی بیماری‌های چشمی صحبت بکنیم. در جلسه قبل در رابطه با مریضی خطرناک گلوکوما یا آبی سیاه صحبت کردیم و به اقدامات مختلف درمانی و معالجوی رسیدیم که علاوه بر اقدامات اولیه سری و اورژانسی و دادن داروهای مختلف برای کم کردن فشار داخل چشم، برای درمان دائمی و جلوگیری از بروز مشکل مجدد باید لایزر یا جراحی چشم صورت بگیره. حالا دکتر صاحب، اگر یک نفر درمان اولیه شده، لیزر یا جراحی هم شده، بعد از این اقدامات وقتی از شفاخانه و بیمارستان ترخیص و رخصت میشه، شما برای ادامه درمان و مراقبت از چشمها چی توصیه های را برای این مریضا میکنین؟ در این زمینه بفرمایین.
بله، این افراد چندین نکته براشون وجود داره. ما معمولا چون چشم مقابل این افراد هم شرایط مشابه این قضیه رو داره و احتمال میدیم که این مشکل در چشم مقابل این هم بعدها ایجاد بشه، چون یک سابقه ای رو از حمله حاد این چشم داشتن، حتما توصیه میشه که در چشم مقابل این هم ما بیاییم به صورت پیشگیرانه یا پروفیلاکسی این سوراخ رو در نینبینا ایجاد بکنیم. پس به طب یکی از کارهایی که برای این افراد ایجاد میشه اینه که چشم مقابل هم این کار توسط لیزر انجام بشه، یا باز اگر امکان لیزر در جایی وجود نداشته باشه، پس جراحی تو شرایطی که چشم آرام باشه و استیبل تر باشه این کار براش انجام بشه.
بله.
دوم وضعیه اینه که این افراد چون عمدتاً یک ساختار ژنتیکی و ساختار ساختمانی وجود دارن، توصیه میکنیم هم به فرزندان اینها که سن بالاتر از 40 سال رو دارن معاینه بشن و اگر استعداد این بیماری در اونها هم تشخیص داده میشه، کارهای پیشگیریانه مثل همین لیزر براشون انجام بشه. و گاه حتی والدین اینها اگر فرد 40 ساله‌ای باشه به ما مراجعه بکنه، توصیه میکنیم والدینش هم حتما معاینه بشن، چون اونها ممکنه که این مشکل رو داشته باشن و دست این بالاتر قرار باشه که این بیماری رو بهش مبتلا بشه.
بله.
یکی از نکته هایی که خب برای این افراد توصیه میکنیم تا بتونیم این بیماری رو در افراد مستعد به این خانواده این افراد تشخیص بدیم و اونها حداقل دچار حمله حاد و عوارض ناشی از اون نشن، ولی در عین حال این بیماری چون امکان داره که حتی علارغم این امکانات درمانی ما انجام دادیم از حتی از قبیل لیزر یا جراحی باز هم ممکنه بروز بکنه، به تب نسبت به علائمی که قبلا براشون بروز کرده آگاه هستن، تاکید میکنیم که اگر دوباره دچار همچین علامتهایی شدن بدونن که این بیماری دوباره عود و لازمه که سریع‌تر مراجعه بکنن. و سوم قضیه، چون این بیماری ممکنه به شرایط خفیفی ادامه پیدا بکنه و تبدیل به بیماری مزمن بشه، این افراد از این به بعد لازمه با توجه به شرایطی که خب اون پزشک تشخیص میده چه مقدار عوارضی رو ایجاد کرده در چشم اینها، حداقل سالانه مورد معاینه چشم قرار بگیرن تا اگر عوارضی رو به صورت مزمن که دیگه علامتهای پرسرصدایی مثل گلوکوما ها دیگه نداشتن ما تشخیص بدیم و دچار عوارض مزمن این بیماری حتی نشن.
آقای دکتر اسماعیلی، با توجه به خطرناک بودن این بیماری و عوارض برگشت ناپذیر و غیر قابل جبران، آیا اقدامات و چیزایی هست که بتانیم با مراعات کردن و اجرا کردن اونا مانع از ایجاد و بروز مریضی شویم؟ یعنی برای وقایه و پیشگیری از بیماری راه‌ها و چیزایی هست که مد نظر قرار داده شوه و در زندگی با آنها توجه و عمل شوه تا مصاب به این مریضی نشوند.
این بیماری قبل از اینه که بروز بکنه فقط توسط مراجعاتی که این افراد میتونن داشته باشن به مراکز چشم پزشکی و چشمشون مورد معاینه قرار بگیره و اگر زاویه اتاق آدامی اونها تنگتر از حد معمول باشه بهشون گوشزد بشه که خب شما میتونید دچار این بیماری بشید. ما معمولا در افرادی که مراجعه به ما میکنن و این حالت رو درشون تشخیص میدیم توصیه میکنیم که قبل از اینکه دچار عوارض هم بشن و بیماری رو بگیرن ما این سوراخ رو توسط لیزر در عنبی اینها و توجه که کار سهل و آسانی است براشون انجام بدیم.
بله.
و افراد خانواده اونها رو توصیه میکنیم که باز مراجعه بکنن و اگه این مشکل در اونها وجود داره این کار براشون انجام بشود. بس ما یک جستجو یا اسکرین رو داریم در جامعه که این افراد که مستعد به این قضیه هستن بلخص چون این بیماری در نژاد آسیایی بروز بیشتری میکنه و با توجه به ساختار ساختمانی که چشمی که ما وجود داریم بلخص در نژاد افغان میتونه باز این بیماری بیشتر شایع باشه.
بله.
توصیه به اینه که افراد خب توصیه کلی به اینه که در سن مختلف مراجعه بکنن ولی در سن بالای 40 سال حتما مراجعه بکنن به چشم پزشک و یه معاینه کامل بشه و اگر این زاویه اتاق خودمون رو تنگ تر هست صورت پیشگیرانه این لیزر در چشمون ها انجام بشه.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب و مفید شما. یک فرصت میگیریم، استراحت میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
با سلام، دکتر محمد امین زاره، متخصص طب اورژانس هستم. بحث امروز ما در مورد برق گرفتگی هست. برق گرفتگی معمولا به دو دسته تقسیم میشه، برق با ولتاژ بالا و برق با ولتاژ پایین. برق خانگی معمولا برق با ولتاژ پایین محسوب میشه، در نتیجه برق گرفتگی با برق خانگی معمولا خطرات چندانی نداره مگر اینکه مسیری که برق ازش عبور میکنه از قلب یا ارگانهای حیاتی رد بشه که باعث ایجاد ضربانهای قلب نابجا و در نتیجه بروز عوارض قلبی بشه. در مورد برق گرفتگی چند نکته بسیار بسیار ضروری هست. ما باید تا اونجایی که ممکنه شدت برق گرفتگی رو کم کنیم. شدت برق گرفتگی رو با کاهش مدت زمان اتصال به برق میتونیم کم بکنیم. بهترین کار واسه اینه که شخصی که دچار برق گرفتگی شده از منبع برق جدا کنیم اینه که برق رو از کنتور برق یا فیوز برق قطع کنیم. هیچ وقت سعی نکنیم به ویژه با دست‌هایی که به اصطلاح پوشیده نیستن توسط مواد عایق به بیمار دست بزنیم، چون شانس اینو داره که خودمون هم به مصدوم بعدی تبدیل بشیم. پس بنابراین اولین کار جدا کردن مصدوم از برق هست و بهترین روش قطع برق هست و بعد از اون باز کردن راه هوای بیمار هست. در اکثر موارد اگر برق گرفتگی کوتاه مدت باشه و خیلی جدی نباشه معمولا عارضه خاصی پیش نمیاد، ولی در هر صورت تمام افرادی که دچار برق گرفتگی شدن باید یک بررسی حداقلی در بیمارستان ازشون به عمل بیاد، باید یک نوار قلب ازشون گرفته بشه. پس بنابراین بهتره که به بیمارستان مراجعه کنن. یک نکته که خیلی حائز اهمیت هست و باید بهش دقت کنیم، در جاهایی که موتور برق وجود داره و در تلویزیون‌های قدیمی خازن وجود داره، در نتیجه مقدار زیادی برق ذخیره شده و این برق بسیار ولتاژ بسیار بالایی ایجاد می‌کنه و در حقیقت یک نوع برق فشار قوی هست، گرچه منبع اصلی برق برق خانگی که برق با ولتاژ پایین وجود داره، ولی وقتی که شما دارید با یک تلویزیون از بخصوص از نوع قدیمی به اصطلاح کار میکنید و یک جرقه به شما زده میشه، این جرقه بسیار بسیار ولتاژ بالایی داره و حتما احتیاج هست که بررسی های کلی به خصوص برای جلوگیری از عوارض قلبی و کلیویش به عمل بیاد. پس بنابراین اصولا اولین اقدام در برق گرفتگی و اولین توصیه در برق گرفتگی این که مصدومین دیگه ایجاد نکنیم. پس اگر شک داریم محیطمون امن نیست، ما خودمون وارد اون محیط نشیم. اگر شانس اینو داریم که دو مرتبه دوچار برق گرفتگی بشه کسی دیگه، سعی کنیم بگردیم منبع اصلی برق رو پیدا کنیم، منبع اصلی برق رو قطع کنیم. از دست دادن به شخصی که شک به برق گرفتگی داریم جدا خودداری کنیم. حتما سعی کنیم که پاهامون در کفش عایق باشه، دستامون رو با عایق بپوشونیم و بعد با شخص دست بزنیم. و یادمون باشه خیلی وقتا در کسانی که با ولتاژهای بسیار بالا دچار برق گرفتگی میشن، حتی برق از طریق عایق ها هم منتقل میشه. پس بنابراین حتی اینه که با یک تکه چوب بخوایم به یک شخصی که دچار برق گرفتگی با برق فشار بالا هست دست بزنیم، خودش بسیار بسیار خطرزا هست. پس سعی کنیم در این صورت به مثلا اداره برق به کسانی که متصدی جدا کردن شخص از برق هستن اطلاع بدیم که اونها منبع برق رو قطع کنن و بعد ما سعی کنیم که اگر که آموزش دیدیم عملیات احیا رو واسه شخص برق گرفته انجام بدیم و اگر آموزش ندیدیم شخص برق گرفته رو در اولین فرصت ممکن به نزدیکترین مرکز درمانی برسونیم.
عزیزان شنونده، سپاس و تشکر از اینکه همچنان با ما همراه هستین در برنامه صحی بهداشتی ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه جناب آقای دکتر محمد امین زاری، در بخش اول برنامه امروز ضربان در خدمت جناب دکتر علیرضا اسماعیلی جراح و متخصص امراض چشم بودیم که بحث‌های مفیدی را در رابطه با توصیه‌ها و راهنمایی‌های ضروری برای کسانی که به خاطر گلوکوما یا آبسیا عمل جراحی و آپریشن شده کردند و مواردی را هم برای وقایه و پیشگیری از به وجود آمدن این مشکل و مراقبت‌ها و کنترل و معاینات ضروری برای افراد پرخطر و های ریسک از جمله کسانی که پدر یا مادرشان آبسیا یا گلوکوم داشتند، یعنی فشار بالای داخل کره چشم داشتند، ارائه کردند که اینا اگر سن و عمرشان بالای 40 سال باشه باید بدون اینکه کدام علامت و نشانی هم داشته باشه بهتر است که چشمشان معاینه و از نظر فشار بالا یا نرمال بودن بررسی شوند. یا فردی که خودش فشار بالای چشم داره پدر و مادرش هم باید چک شوند و معاینه شوند توسط دکتر چشم. امید است که این موارد مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ادامه بحث با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، در جلسه قبل راجع به علتها و دلایل فشار بالای داخل چشم یا گلوکوم و آب سیا صحبت می کردیم. گفتین که ارث و جنتیک هم نقش داره. یک سوالی است که علاوه بر این آیا عوامل محیطی و بیرونی هم در ایجاد این بیماری نقش داره یا نه؟ مثل بعضی بیماری های مزمن داخلی بدن یا بعضی دواها؟
این بیماری خب چونتو که ذکر کردیم یه بیمار ساختاری و جنتیکی است به نوعی و افراد استعداد به این رو دارن که زاویه بسته بشه، ولی ممکنه در بعضی شرایط خاص این اتفاق بیفته که اون شرایط دیگه شرایط خاصه نیست. در هر روز ممکنه این اتفاق بیفته. به عنوان مثال ممکنه این افراد وقتی که از یه اتاق روشن به اتاق تاریک میرن به علت باز شدن ناگهانی مردمک در یه اتاق تاریکتر یا محیط تاریکتر، مردمک در حالت نیمه باز قرار بگیره و اونجاییست که بیشترین تماس رو با سطح عدسی پیدا میکنه و میتونه اون انسداد داد یا بلوک که ناشی از این حالت هست رو ایجاد بکنه و به طرف فرد دچار علائم بعدی و شدت بیماری بشه.
بله.
ولی بعضی از داروها میتونن استعداد ایجاد بکنن، مثلا داروهایی که ضد افسردگی استفاده میشه، داروهایی مثل توپیرامات یا که برای حالا تشنج یا برای نقد باز مثلا از این قبیل داروها استفاده میشه. اینها میتونن در افراد مستعدتر علامت ها رو زودتر برش شون ایجاد بکنه، ولی گاه و گاه در افراد دیگه‌ای هم که این زاویه بسته رو ندارن